سلام عرض میکنم به چشمانداز، خوش آمدید. مهمان امروز ما آقای جواد رحیمپور است، تحلیلگر مسائل اقتصادی و اجتماعی در ایران. آقای رحیمپور به این برنامه خوش آمدید. میدانید که سولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران گفته که اقتصاد این کشور وارد دوره ثبات شده و از اوایل سال آینده این ثبات تبدیل به رونق اقتصادی خواهد شد. وی در این حال گفته که دولت رئیسی موفق شده وابستگی اقتصاد ایران به برجام را قطع بکنه و صادرات نفت ایران به وضعیتی مطلوب در حال حاضر رسیده. ما یادم پیش از هر چیز از شما بپرسم که اگر برجام به معنای رایج کلمه یعنی پول نفت، دلارهای نفتی، آیا حکومت ایران توانسته با دور زدن به قول خودشون تحریم‌های آمریکا صادرات نفت خودش رو عمدتاً به چین ادامه بده؟ و اگر این چنینه، این چه دورنمایی از واکنش احتمالی حکومت ایران نسبت به برجام میتونه تصویر بکنه؟
در اینکه درآمد نفتی ایران به واسطه ادامه آنچه که روند مذاکرات برجام گفته میشه، اگرچه به نتیجه تا این لحظه نرسیدیم، افزایش پیدا کرده، در واقع شکی نیست. میدونیم که دولت آقای بایدن تقریبا به قول معروف با یک چراغ سبز غیر رسمی در واقع این امکان رو فراهم کرده که دولت ایران بتونه نفت خودش رو با قیمت پایین تر از قیمت بازار در واقع بفروشه. بنابراین بر اساس آمار رسمی خود دولت جمهوری اسلامی، ما چیزی در حدود 40 میلیارد دلار درآمد نفتی در واقع کسب کردیم و این با توجه به افزایش قیمت نفت پس از مسئله اوکراین، جنگ اوکراین، در واقع تقریبا معادل همان درآمدی هست که ایران در بودجه خودش به اصطلاح میتونسته پیش بینی بکنه، به این درآمدها به اصطلاح دسترسی پیدا بکنه، نزدیک به سقف درآمدی مورد انتظارش. بنابراین از وضعیت به اصطلاح نه جنگ و نه مذاکره‌ای که در واقع وجود داره، دولت ایران رضایت کامل به اصطلاح داره و این میتونه به عنوان یک پارامتری در بر مذاکرات در واقع اثر بذاره، در اینکه به هر حال اگر خواسته های به اصطلاح طرف ایرانی به نوعی تأمین نشه، ایران به سمت در واقع تأیید مفاد پیشنویس برجام، آنچه که اتحادیه اروپا ارائه کرده، حرکت نکنه.
آقای رحیمپور ببخشید پیش از اجازه فرمایید، خب این چقدر میتونه پایدار باشه؟ یعنی همونطور که خودتون فرمودید با موافقت ضمنی یا غیر ضمنی آمریکا ایران توانسته مقادیر قابل توجهی نفت بفروشه ولو به قیمت زیر قیمت جهانی، ولی خب اگر برجام به سرانجام نرسه، اولین دورنمایی که پیش روی حکومت ایران قابل تصویر تشدید تحریم هاست و معلوم نیست اون وقت در این صورت این وضعیت در واقع صادرات به اصطلاح غیرقانونی نفت ایران به کشورهای آسیایی یا دیگر جاها بتونه امکان پذیر باشه. چقدر واقع بینانه است و چقدر امکان پذیره به نظر شما اگر فرض حکومت ایران این است که این وضعیت ادامه پیدا بکنه؟
ببینید، شرایط کنونی در عرصه بین المللی شرایط جنگ اوکراین هست و کمبود انرژی در به اصطلاح کل جهان، کشورهای غربی در واقع هستش. ایران این فرصت رو در واقع درک کرده و بعید میدونم طرفین غربی هم بخوان در واقع فشار بیشتری رو بر ایران در واقع وارد بکنن، ناشی از عدم توافق برجام، که به اصطلاح بخوان در واقع عرضه نفت رو به جهان به اصطلاح با فشاری که بر ایران میارن کاهش بدن. این وضعیت وجود داره و به اصطلاح آثار خودش رو بر مذاکرات برجام، سایه شما به صورت پررنگ میبینید. حتی اگر انتخابات کنگره هم به اصطلاح برگزار بشه در آمریکا و جمهوری خواهان هم باز در واقع اونجا اکثریت پیدا بکنن، اگرچه روند به اصطلاح مذاکرات برجام حتما تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، ولی چون به طور کلی دموکرات ها تا 2 سال آینده تقریبا اونجا حاکم هستن، به نظر نمیرسه که وضعیت تشدید کننده ای در واقع در این فاز که خدمتتون عرض کردم حاکم باشه و ایران امیدوار هست که تا پایان دولت بایدن، حالا این دوره دولت بایدن، در واقع این روند کسب درآمدهای نفتیش ادامه پیدا بکنه و با توجه به اینکه مسئله جنگ اوکراین هم همچنان بله. حل نشده و بحران انرژی وجود داره، ایران امیدواره که این درآمد رو دست کم دو سال آینده هم داشته باشه و خب ما همواره میدونیم که سیاست
ولی آقای رحیم‌پور مسئله اینه که خب بله خدمتتون عرض می‌کردم که چرا پس اگر اونطور که معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران میگوید صادرات نفت ایران وضعیتش مطلوب است، نه حتی خوب مطلوب، چرا تأثیری بر اوضاع اقتصادی ایران نداره و تا چقدر شما واقع بینانه میدانید پیش بینی که او تصویر کرده که همکنون ایران وارد ثبات اقتصادی شده؟ حالا بگذاریم از این که این ثبات به گفته او تبدیل به رونق خواهد شد در سال آینده.
ببینید در دوره‌های گذشته درآمد نفتی، بخشی از درآمد نفتی ایران وارد اقتصاد ایران، اقتصاد بخش عمومی در واقع ایران میشد و این خودش رو به شکل کاهش قیمت‌ها در واقع نشون داد. اما اون چه که اینها جدایی اقتصاد از برجام یا درآمدهای نفتی به طور کلی در واقع میگن، معناش همین هست که ما هر چه درآمد نفتی هم کسب بکنیم این رو صرف آنچه که نیازهای عمومی جامعه است در واقع نمی‌کنه و به همین دلیل هست که اینها ارز 4200 رو در واقع حذف کردن و سال آینده هم برنامه اصلاح قیمت به اصطلاح حامل‌های انرژی و به ویژه بنزین و حتی آرد به اصطلاح سنتی رو به اصطلاح در واقع در دستور کار دارن که امسال هم قصد اجراشو داشتن ولی به دلیل تبعات سیاسی اجتماعی و اقتصادیش از اجرای اون صرف نظر کردن. بنابراین درآمدهای نفتی کسب شده اگر قرار بود به اقتصاد ایران در واقع تزریق بشه، نیازی نبود که با این شوکی که ما در اقتصاد باش روبرو هستیم و به اصطلاح ارز 4200 رو در واقع اینها حذف کنن، یا اگر قرار بود هم حذف کنن میتونستن با شدت کمتری در واقع این رو اجرا بکنن که این کار اتفاق نیفتاد. بنابراین
خب ببخشید اگر این آقای رحیم‌پور معذرت میخوام اگر این دلارهای نفتی به اقتصاد ایران تزریق نمیشه و خودش رو در واقع در کاهش قیمت ها نشون نمیده، خب صرف چه کارهایی میشه؟ کجا تزریق میشه؟
ببینید خب بخش مهمی از اقتصاد ایران اقتصاد غیر رسمی هست و خب اهداف ایدئولوژیک و سیاسی ایران هم همیشه در واقع بخشی از به اصطلاح مصارف به اصطلاح منابع ارزی ایران بوده. این درآمدی که الان کسب شده در یک مقطع کوتاهی در واقع اتفاق افتاده و ما البته هنوز پیامدهای مصرفی خارج از اقتصاد ایران رو هنوز نمیتونیم به اصطلاح مشاهده بکنیم. قطعا آنچه که مسلم هست به اقتصاد داخلی تزریق نشده، اما اینکه حتما صرف به اصطلاح اهداف ایدئولوژیک هم شده، این رو هم الان نمیتونیم روشن به اصطلاح بیان بکنیم. به این دلیل نمیتونیم بگیم که تحولاتی که در منطقه وجود داره و نیروهای نیابتی که به اصطلاح ایران در منطقه داره، اینا در مجموع آرام هستن، در مجموع آرام هستن و ممکنه حالا یک تنش‌های کوچک مقطعی در واقع اتفاق افتاده باشه و در سوریه هم باز ما یک ثبات نسبی به طور کلان دارم عرض می‌کنم وجود داره و نشان دهنده این هست که به اصطلاح اتفاقی نیفتاده که ایران بخواد از این منابع به سرعت صرف اهداف ایدئولوژیک خودش بکنه. اما اگر زمان بگذره و برجام مثلا به تصویب نرسه یا تشدیدی اتفاق بیفته، ممکنه اون وقت ما شاهد باشیم که این منابع به اصطلاح صرف سایر اهداف میشه. ولی به نظر من ایران این منابع رو فعلا سیف خواهد کرد تا در لحظه‌ای که مورد نیازش هست صرف سایر اهداف خودش در واقع بکنه. ولی فعلا به نظر نمیرسه که چنین اتفاقی به صورت عمده افتاده باشه.
آقای رحیم‌پور برخی ناظران مستقل برخلاف ارزیابی آقای مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران پیش بینی میکنن که در ماهای پیش رو در حقیقت جامعه ایران با شوک‌های شدیدتر تورمی روبرو بشه. آیا این احتمال در ملاحظات حکومت ایران مورد توجه قرار نمیگیره با توجه به خب وضعیت کنونی معیشت مردم ایران، و فکر میکنید که خب چه واکنشی احتمالا نشون خواهد داد؟ یعنی اجازه میدی که این وضع اقتصادی وخیمتر از اون چه که هست بشه و با تبعات سیاسیش چگونه احتمالا مواجه خواهد شد؟
خب تبعات سیاسی اعتراضات رو که ما میدونیم که از طریق به اصطلاح رویکرد امنیتی دولت ایران عمدتا مهار میکنه و به اصطلاح سیاست اقتصادی مناسبی برای مهار به اصطلاح آثار شوک‌های اقتصادی که به اقتصاد وارد میکنه به ویژه در حوزه بخش اقتصاد عمومی و آنچه که به معیشت مردم هست در واقع اونها رو کنترل نمیکنه، و یا در واقع اگر سیاست جبرانی در این بخش داره بسیار به اصطلاح کوچکتر از اون شوکی هست که به اقتصاد ایران وارد میشه. این که در ماهای آینده ما شاهد به اصطلاح شوکای تورمی تازه خواهیم بود در این تردیدی نیست. به ویژه ما در نیمه دوم سال همیشه به اصطلاح زمانی هست که دولت هر آنچه که میتونسته برای کسب به اصطلاح منابع بودجه‌ای در مجموع سالم‌تر کسب بکنه این کارها و اقدامات رو انجام داده و نوبت در واقع تزریق و چاپ پول با شدت بیشتر هست در نیمه دوم سال و در دوره به اصطلاح فصل زمستان این رو با سرعت بیشتری در واقع انجام میدن. بنابراین افزایش نقدینگی انتظاری ما در نیمه دوم سال و فصل پایانی سال همیشه میتونه ایجاد به اصطلاح شوک تورمی در واقع بکنه، ضمن این که به اصطلاح شوک تورمی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی همچنان ادامه داره و به ثبات در واقع نرسیده، و ما شاهد این هستیم که اقلام خوراکی ها و بسیاری از اقلام دیگر همچنان با موج‌های تورمی در واقع روبرو هستند. به طور مشخص آماری که در همین ایام محرم در واقع انجمن گوشت ارائه کرد که 60% تقاضای گوشت کاهش پیدا کرده، خب کاهش تقاضا معناش افزایش قیمت مکرر قیمت هست و سایر اقلام هم در بازار باز به همین ترتیب با همین وضعیت روبرو هستند و ما آثارش رو به اصطلاح ثباتی رو نمی‌بینیم. من یه مثالی که معمولا در کلاس های اقتصاد در واقع زده میشه اینجا اشاره میکنم برای اینکه معنای ثبات رو به اصطلاح درک بکنیم. یه موقع است که شما یک طوفانی در دریا، طوفان آرامی اتفاق افتاده، موج‌های بلندی ایجاد میکنه، ولی فاصلش از ساحل به قدری است که وقتی به ساحل میرسه به اصطلاح موج کوتاه میشه و خونسا میشه. یه موقع است که نه، طوفان شدت زیادی داره، موج‌های بلندی داره و فاصله موج با ساحل کوتاه هست و اونقدر انرژی این موج زیاد هست که به شدت به ساحل برخورد میکنه. بالاخره طوفان فرو خواهد نشست اما ساحل تخریب شده. ببینید معنای ثباتی که الان گفته میشه که در واقع عرض 4200 رو ما حذف کردیم، موج تورمیش ایجاد شده. اولا که آثار تورمیش تمام نشده، ولی با فرض این که آثار تورمیش هم خونسا شده، در ساحل، در معیشت مردم، در سفره مردم تخریب جدی اتفاق افتاده، سبد مصرفی خانوار به شدت کوچیک شده و اینها نشون نمیده که ما در واقع به دوره ثبات رسیدیم. این رکود هم ایجاد میکنه، یعنی فقط این نیست که به اصطلاح سبد مصرف خانوار کوچک شده، کوچک شدن یعنی کاهش تقاضا، و چون فراگیر بوده تقاضای کل در همه بخش‌های اقتصاد رو کاهش میده، اخراج کارگران در واقع اتفاق میفته، کاهش سطح تولید اتفاق میفته و تعطیلی کارخانجات رو در واقع در پی داره. بنابراین ما میبینیم که امواج مختلفی در واقع داره و تخریب‌های مختلفی رو داره. یعنی مثلا در یک مرحله شاید ایده فکر کنن که از محل گرانی کالاشون میتونن سود ببرن، ولی چون کاهش تقاضا رخ داده اینها مجبور میشن که به تدریج از بازار حذف بشن و ما کارگاه های کوچکمون مرتب صدمه میبینن و به سمت تعطیل پیش میرن، یعنی تخریب پس از به اصطلاح فرونشستن طوفان و موج سهمگین دریا رو ما داریم. بنابراین ثباتی وجود نداره و آوار برداری هم در واقع صورت نگرفته. یارانه اختصاصی 300 و 400 هزار تومانی هم همین الان ارزشش نسبت به یکی دو ماه قبل که دولت پرداخت کرده کاهش پیدا کرده. شما میبینید که قرار بود کالا برگ الکترونیک بدن، دولت خودش ناتوان هست که مرغ رو با نرخ سال شهریور 1400 در واقع تامین بکنه و الان مصرف کنندگان رو در این بازار رها کرده تا با همون مبلغی که 300 یا 400 هزار تومان و عمدتاً 300 هزار تومان برن و مرغ رو با کیلویی 48 هزار تومان 50 هزار تومان در بازار خریداری بکنن و همه اقلامی که در واقع گرون شده و با اون مبلغ یارانه پوشش داده.
آقای رئیس‌پور شما فکر می‌کنید عنوان آخرین پرسش خواهش میکنم به کوتاهی بفرمایید. خب شما فکر میکنید که این بی‌ثباتی اقتصادی چه تبعاتی خواهد داشت؟ چقدر احتمال داره به بی‌ثباتی سیاسی منجر بشه؟ و فکر میکنید که چقدر اومد حکومت توانایی این رو داره که هر دو بی‌ثباتی رو مهار بکنه با روش هایی که خب البته میشناسیم و رایج بوده تا این سالها؟
خب مهار بی‌ثباتی سیاسی از طریق کنترل امنیتی به اصطلاح فعل در شرایط کنونی مهار هست، امکان پذیر هست، چون ما در به اصطلاح رویدادهای سیاسی و اعتراضات سیاسی با اعتراضات متشکل و سازمان یافته به اصطلاح روبرو نیستیم. رهبری که وجود نداره، به صورت خودجوش این اعتراضات صورت میگیره، حتی اگر رادیکال هم باشه، شعارهای تندی هم شنیده باشه، پیامد تشکیلاتی در پی اون نیست و در مجموع با تحمل هزینه از سوی مردم این قابل مهار هست. اما آثار اقتصادی اون قابل مهار نیست، یعنی تورم عددی نیست که بشه با نیروی به اصطلاح امنیتی نرخ اون رو پایین آورد یا سازمان تعزیرات بتونه جلوی افزایش قیمت‌ها رو به اصطلاح بگیره. و این همین اتفاق و رویدادی هست که طی این چند دهه ما آثار خودش رو تا امروز می‌بینیم و به ویژه در دوره‌ی کنونی، و می‌بینیم که رتبه اقتصادی ایران به طور مداوم در حال کاهش هست و دولت البته از اینها به اصطلاح به نظر می‌رسه حراسی نداره که جایگاه ایران در اقتصاد جهان چه اتفاقی میفته یا اعداد ارقام تورمی چه اعداد و درصدهایی رو در واقع تجربه میکنه. اما آنچه که در واقع مهم هست این هست که اقتصاد مورد نظر بخش دولتی در واقع این اون وابسته به درآمدهای نفتی باقی خواهد ماند. بخشهایی که عمدتاً کارایی هم ندارن و در واقع ارزش افزوده ویژه‌ای برای اقتصاد ایران تولید نمیکنن و یک اقتصاد مستقل که در واقع مربوط میشه به سفره مردم، این از همه درآمدهای نفتی در واقع و سایر منابع محروم خواهد موند و فشار بر مردم افزایش پیدا میکنه و خودش رو به شکل آمارهای منفی اقتصادی نشون میده. دولت تنها راهش این هست که به اصطلاح عرصه اعتراض سیاسی رو مهار امنیتی بکنه، اما در حوزه اقتصاد هیچ مسئولیتی برای خودش احساس نمی‌کنه و این روند رو به سرعت به اصطلاح در دستور کار قرار داده.
بسیار خوب، از توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم. آقای جواد رحیم‌پور، تحلیلگر مسائل اقتصادی و اجتماعی در ایران. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.